الله الرحمن الرحیم. سبدت البیان صفحه 437 صفحه 13. ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب و اکثرهم لا يعقلون. دنباله قسمت قبلی که خونده بودن، خداوند تشریح نکرده بهیر صاحب وسیله و هام را، لیکن کسانی که کافر شدن به خدا افترا بستن و دروغ گفتن، اونها باعث شدن که این بدعت جا افتاد، بهیره و صاحب و وسیله و هام اعتبار پیدا کرد، بله خدا جر نکرد، دیگران تشریح کرد. حالا ولو قبل از اسلام، ولی تو اسلام هم آدم میخواد باقی بمونه. خداوند فرمود این دستور من نبوده، دست کار خود بشر بوده و الان در دین اسلام نیست. بشر همون لایقون. خلاصه آیاتشون بیان میکنن، میفهمن که کفارن که افترا بستن حلال و حرام کردن، حرام و حلال. ای کفار یفترون علی الله الکذب به جعل الحلال حرامن و بالعکس حلال رو حرام قرار میدن، بهیره و صاحب و وسیله هم حلالن، اینا حرام قرار دادن و بالعکس بعضی جا هم حرامی رو حلال قرار میدن. مثلا فرض کنید شرب خمر حرامه، حلال قرارش میدن از مرتکبش میشن. مثلا در این آیه این قسمت بالعکسش نیومده، جعل الحلال حرامنش آمده که حرام رو حرام، حلال رو حرام قرار دادن. و یقولون بعد از اینکه این جعل رو انجام میدن، یقولون الله جعله کذلک، میگن خدا این رو حرام قرار داده یا خدا این رو حلال قرار داده، کار خودشون رو به خدا نسبت میدن و این افترای به خداست. در حالی که ولا یعرفون الحلال من الحرام، این جمله در این جمله لا یعرفون به معنی خودشه، ولی چون به این صورت آمده ما لا یمیزون معنیش میکنیم. لا یمیزون الحرام رو حلال رو من الحرام و مبیح رو از حرام محرم و لا یمیزون الامر رو من غیره. اونجایی که دستور دارن با اونجایی که دستور ندارن جدا نمی کنن، اونجایی که مبیح با اونجایی که محرمه جدا نمی کنن، حلال و حرام رو از هم جدا نمی کنن. پس این لا یعرفونه بسر هر دو هر سه در میان، لا یعرفون الحلال من الحرام یک، لا یعرفون المبیح من المحرم دو، لا یعرفون الامر من غیر الامر سه، یعنی امر و غیر امر رو تمیز نمیدن، جدا نمی کنن. ولیکن یقلدون آباءهم، از پدرانشون تقلید میکنن، به امر ما توجه نمی کنن، به حرام و حلالی که ما تعیین کردیم توجه نمی کنن، مقلد پدرانشون هستن که پدران چه کردن اینا هم همون کار میکنن. ولا یسمعون المعقول، اونی که معقول است اون رو نمیشنن، تقلید از کسانی میکنن که عقل ندارند و اون امر معقول رو هم نمیشنن، چون اگه امر معقول رو بشنن از اون کسانی که عقل ندارن دیگه هم قبول نمیکنن. ولا یسمعون المعقول، عبارت جالبی آورده، لا یسمعون المعقول، نه لا یتعقلون المعقول، مثل این که در حد تعقل نیستند که بهشون گفته بشه شما تعقل نمی کنید معقولات رو، اگه شما نمی شنید معقولات رو، یعنی تعقلتون که به کار نیفتده که خودتون بهتر می کنید. ولی اگر هم کسی به شما اون معقول رو الغا می کنه، حتی این هم نمی شنید، نه که خودتون نمی شنید بلکه از دیگران هم نمی شنید. این و اکثر اون لا یعقلون رو داره معنا میکنه، و لا یسمعون المعقول. کما یفهم من قوله، ما به مرحوم مصنف میگیم که در آیه که شما تفسیر کردید بحث از تقلید آبا نیمده، شما چطوری بحث از تقلید آبا کردید بعدم لا یسمعون المعقول گفتید؟ میفهمد کما یفهم من قوله، یعنی در ادامه کلمه یه تقلید از آبا آمده ولی در اون عبارات گذشته نایمده بود. کما یفهم من قولهی که فرمود اذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل الله و الی رسول قالوا حسبنا ما وجدنا علیه آبانا، این اشاره به تقلید داره. بعد میفهمد اولا کان آبا هم لا یعلمون شیئا ولا یهتدون. وقتی بهشون گفته میشود که بیایید به سمت آن چیزی که خداوند نازل کرده و بیایید به سمت رسول، میگن نه ما به اون چیزی که خدا نازل کرده احتیاج داریم نه به رسول احتیاج داریم، بلکه ما را کافیست ما وجد ناله آبا. بعد خداوند میفهمد آیا این چنین است که شما تقلید کنید از پدرانتون ولو پدرانتون نمیفهمند؟ خب تقلید از پدرانی که میفهمند اشکال نداره، چون وقتی فهمیدن واقعیت یافتن شما تقلید کنید همون واقعیتی که اونا یافتن شما دارید عمل میکنید. اما وقتی که تقلید میکنید از پدرانی که نمیفهمند، معلومه شد که خودتون هم نمیفهمید. از اینجا مرحوم معظم استفاده میکنه که دو نوع تقلید داریم، تقلید از کسانی که نمیفهمند و تقلید از کسانی که میفهمند. تقلید از کسانی که نمیفهمند ممنوعه، تقلید از کسانی که میفهمند مجازه. از این آیه استفاده میکنه این مطلب، ولی ان شاء الله بعدا بهش میرسیم. هر باب للحال، باب یعنی باب اول و کان آباهم، این برای حاله. و الحمزه تو دخلت علیها، حمزه بر این باب داخل شده که این حمزه، حمزه استفهام انکاریست. پس انکارن للفعل حمزه وارد شده به عنوان این که انکار کند فعل را. فعل چیست؟ فعل وجدنا علیه آباءناست. علا هازه الحاله یعنی بر این حالی که آبائشون لا یعلمون شیئا ولا یهتدون، یعنی وجدنا علیه آباءنا اشکال نداره، ولی وجدنا علیه آباءنا بر این حالت اشکال داره. بر این حالت یعنی حالتی که آبائشون لا یهتدون لا یعلمون، بر این حالت وجدنا علیه آباءنا اشکال داره. ولی اگر حالتی نبود آبا روی دلیل فهمیده بودن وجدنا علیه آباءنا اشکال نداره. از توجه کنید انکار میکنه فعل رو، یعنی وجدنا علیه آباءنا انکار میکنه، منتها علی هذه الحاله، یعنی در صورتی که این حالت برای آبا باشد که لا یعلمون و لا یهتدون. احسبهم ما وجدوا علیه آباءهم ولو کانوا جهلتن ظالمین. این حسبنا رو داره معنا میکنه و اونا گفتن حسبنا، ایشون داره خبر میده از اون حسبنا. پس اونا متکلم مغیر به کار بردن، ایشون غایب به کار میبره. ای احسبهم ما وجدوا علیه آباءهم، احسبه هم یعنی کافیست اونها رو، آنچه که وجدو علیه آبا هم خود اونا ادعا شدن که برای ما کافیست. خدا می فهمد نه احسبه هم نخونیم، احسبه هم همزه استفهام رو تکرار کنیم، همزه استفهام رو تکرار کنیم، حسب هم رو قایب بگیریم. احسب هم ما وجدو علیه آبا هم ولو کانو جهلتن ظالمی، این درسته. آیا کافیست اونها را آن چه که یافتن بر اون چیز پدرانشون، یعنی یافته ها کافیست در حالی که آبایشون جهله ظالمی بودن؟ بله حسب هم میخونیم، چهار بخونیم، من رو روشن بودیم تا بعد بخونیم. حسب هم ما وجدو علیه آبا هم، آیا کافیست بر اونها آنچرا که یافتن علیه آبایشون؟ در حالی که آواج اهل ظالم بودند، که حمزه رو حمزه استفهام میگیریم، حمزه استفهام انکاری، بعد حسبنا ما وجدنا علیه آباءنا رو که به صورت متکلم بود به صورت غایب در میاریم. حسبنا میشه حسبهم، احسبهم ما وجدوا علیه آباءهم، یعنی اگر آبا جهره زالین نبودن حسبهم کافیشون بود، اما حالا که آبا جهره زالینند آیا میشه گفت ما وجدوا علیه آبا اونا کافیه؟ نه، همزر میشه کافیه دیگه، این نمیشه گفت که کافیه. ول معنا الاقتداء انما یصح، منظور آیه اینه که اقتداء و تقلید در جایی جایز است که مقلد به دلیل یافته باشه و مطابق واقع حرف بزنه، مطابق دلیل حرف بزنه، حالا مطابق واقع حرف نمیزنه، اقلا مطابق دلیل حرف بزنه، اون وقتی که تقلید و اقتداء جایزه. ولی در صورتی که مقلد خودش نفهمه چجوری میشه ازش تقلید کنه؟ معنی این است که اقتدا در صورتی سعی است که اقتدا کنیم به من علم انه مهتد عالم، به کسی که دانسته شود که مهتدی و عالم است، کسی که خودش را او یافته باشه، حلم داشته باشه، تابع دلیل باشه، خب میشه تقلیدش کرد. و ذالک لا یعرف الا بالحجه، ذالک این که این شخص مهتدی عالمه دانسته نمیشه مگر از طریق دلیل در اختیارش باشه، یا دلیلی بر ما دلالت کند که پیرو فلان باشه، یا او دلیل داشته باشه و ما از دلیلش مطلع باشیم که دلیلی دارد، یا به ما دلیل گفته باشه که پیروی کنید. فلا یکفی غیرها من التقلید، فلا یکفی غیرها، یعنی غیر الحجه که عبارت از تقلید کافی نیست، یعنی اگر دلیلی داشته باشد مستحد، ما میتوانیم از این مشتهد تقلید کنیم، زیرا در چنین حالتی تقلید ما تقلید از دلیله، ولو ظاهرن داریم از اون مجتهد تقلید میکنیم، ولی چون اون مجتهد با دلیل هر زده، پس ما داریم از اون دلیل تقلید میکنیم، تقلید از دلیل اشکال نداره. به غیر دلیل اعتماد کردن که بشه تقلید خالص اون اشکال داره. روشن چی شده بارد؟ چون ایشون میخواد بعدنم همین بیان میکنه، میگه که تقلید دو قسمه، تقلید عن مجتهدی که اون مجتهد دلیل دارد که این میشود تقلید عن دلیل و جایز، تقلید از مجتهدی که اون مجتهد، یا تقلید از کسی که مجتهد نمیبرد، تقلید از کسی که دلیل ندارد، تقلید از او تقلید از دلیل نیست، تقلید از او تقلید از یک جاهله، که این تقلید مذمومه، تقلیدیست که پسندیده نیست. و علم از علم میخواد شروع کنه به همین بحثی کردن از شدن که تقلید کجا جایز و تقلید کجا جایز نیست. البته قبل از این که به بحث تقلید فرزه، آیه رو به سه بخش تقسیم میکنه و هر بخشی رو داله بر مطلب میبینه. آیه قسمت اول آیه ما جعل الله من بهیرتن ولا صاحبتن ولا وسیلتن ولا حامل، این قسمت رو دلیل میگیره برای این که بدعت حرامه، نمیشه چیزی رو که خدا جعل نشد ما جعل کنیم، بلکه میشه بدعت و حرام. قسمت دوم لکن الذین یفترون، لکن الذین کفروا یفترون علی الله الکذب و اکثرهم لا یعقلون، این رو هم بیان میکنه که کسی که، یعنی این قسمت از آیه دلالت میکنه بر اینکه کسی که از جانب خودش بخواد خوش میره جعل کنه بدون اینکه دلیلی در اختیار داشته باشه، این در واقع افترای به خدا زده، به افتراء به خدا این صغراست، به افتراء به خدا حرام است، اینم کبرا. نتیجه میگیره پس کسی که بخواد بدون دلیل حکم رو از جانب خودش تشریع کنه حرام. قسمت سوم آیه و اذا قیل لهم تعالی الی ما انزل الله، که در این قسمت سوم میفرماید که تقلید هر کسی جایز نیست، تقلید عالم مهتدی جایزه، ولی تقلید کسانی که عالم نیستن جایز نیست. تقلید عالم هم جایز است چون در واقع تقلید از علمه، ولی در ظاهر تقلید از شخص عالم است، ولی در ظاهر تقلید از علم اون عالم است و اشکالی نداره. از سه قسمت آیه هر کدوم دلالت بر مطلب میکنن که به هر سه مطلب مرحوم محقق اشاره میکنن. و علم که در این آیات دلالت است بر سه چیز: یک، الا ان تحریم شیئا و تحلیله به غیر دلیل شرعی حرام. دوم، سه خط بعد یا دو خط بعد میاد و ان نجعل ذلک من عند النفس افتراء علی الله. سوم، پشتر همین میاد و ان تقلید غیر جایز فی مقابلت دعوت الی الله و الی رسول و المطلق آخر. این سه تا مطلب این آیات استفاده میشه. اما مطلب اول، تحریم شی و تحلیل شی بدون دلیل شرعی حرام. دلیل شرعی لازمه، و الا اگه دلیل شرعی نداشتیم، چه اصلا دلیل نداشته باشیم چه دلیل تراشیده خودمون رو داشته باشیم که از طریق شریعت نیمده، حرام است. نتیجه میگیریم فالبدعت و حرام، چون تحریم شی بدون دلیل بدعته، تحلیل شی بدون دلیل بدعته. پس اگر این چه این تحریمی و این چه این تحلیلی حرام است، پس بدعت حرام است. این فإن کل ما یجعل الانسان علی نفسه بدعتی رو میگه که در همین آیه مطرح شده. ما گفتیم مطلق بدعت حرامه، حالا در تحلیلی که میاره بدعت موجود در همین آیه رو میگه. بدعتی که در این آیه موجود اینه که اشیاء حلال رو انسان بر خودش حرام کرده بدون اینکه دلیل شرعی و حرمت داشته باشه. فإن کل ما یجعل الانسان علی نفسه من اخراج مال عن الانتفاع، اون من اخراج بیان برای مای مایجله، هر چی که انسان جلب میکنه که اون مجعول عبارت از این است که مالی رو از انتفاع بیرون میکنه، یعنی بهیره مالی دیگه بالاخره قابل استفاده است، از استفاده میندازه، میگه من میگه من از این استفاده نمیکنم، یه وقت از استفاده میندازه میگه من استفاده نمیکنم، اون اشکال نداره. یه وقت میگه خدا گفت استفاده نکن، این اشکال داره. به قوله و فعله، به قوله و فعله متعلق به جهل یا متعلق به اخراج، هر دو طور انسان بر خودش یه حکمی جلب میکنه، حالا با قولش و فعلش، یا مالی رو از انتفاع خارج میکنه به قولش و فعلش. اگر این کار کرد لا یخرج به ذلک اما کان، خارج نمیشود اون شی به ذلک، یعنی با این قول و فعلی که این انسان داشته، اما کان، از مکان بیرون نمیاد. یعنی حکمش همونی که بوده هست، ما نمیتونیم با قول خودمون یا با فعل خودمون حکم رو عوض کنیم. اگر حکم علیتی تا آخر علیتی. و این جو علفی مقابلت نعمت، یکی از این ستکار مقابل هم داشت و اون صاحبه بود. صاحبه این بود که شخص مریض، بعد نظم میکنه، نظم نیست، به صورت مندرهی نظم میکنه، میگه اگر شفا پیدا کنم ناقه من صائب است، و اطلاقا شفا پیدا میکنه. در مقابل نعمت میخواد یک، در مقابل نعمتی که برای شفا گرفتنه میخواد یک کار حلال رو حرام کنه، یه مالی رو از انتفاع و استفاده بندازه. میفهمد ولو در مقابل نعمت میخواد این کارو بکنه، اما چون کار کاری که خدا نفرموده جایز نیست، یعنی رجحان نداره، متعلق نظر برای رجحان داشته میشه، متعلق نظر شوفان نداره و خدا نفرموده نظر بی رجحان منعقد میشه. و این جعل فی مقابل نعمتین، ولو این اخراج مال از انتفاع در مقابل نعمت قرار داده بشه، بگیم من این مال از انتفاع میندازم اگر خدا من شفا داشت، خب شفا میشود نعمت، این مال از استفاده میندازه در مقابل این نعمتی که از خدا دریافت میکنه، باز این فهمان جایز نیست، مثل شفا از مرض. خب جایز نیست این جعل مالم یکن علیه دلیل و شرعی، مادامی که بر این جعل دلیل شرعی نباشد که به دلیل شرعی وسیله نظر و نحوه نظر درست میشه، یعنی دلیل شرعی به نحوه نظر درست نمیشه، اون دلیلی که نظر رو انجام میکنه هست، ولی خب خود کار به وسیله نظر تصحیح میشه. اگه نظر کرده باشه هیچی نداره، نظرش هم راجح باشه به طوری که منظر بشه، وقت این تاثیرگذاره و جعلیست که اشکالی نداره. ولی اگر دلیل شرعی برای این کار نداره، مثلا نزدی و نحوه نزدی نداره، فقط بخواد در مقابل نعمت این خروج مال از انتفاع داشته باشه جایز است. و انه بیان مطلب دومه، گفتیم از صدر آیه استفاده میشد که به در ترامه، و انه استفاده دومه انه جعل ذلک من عند نفس، جعل این اخراج مال از انتفاع. البته جعل ذلک یعنی جعل همین حرمت صاحب و اینها، که همون نتیجهش اخراج مال از انتفاعه. این من عند نفس یعنی از پیش خود، من به غیر دلیلن، به غیر دلیلن تأکید من عند نفسه، چیز اضافه‌ای نیست، از جانب خودش یعنی بدون دلیل. جعل این امور افتراء علی الله است، به کسی افتراء دروغ بر خود است. سومین مطلب و ان تقلید، این بخش آخر آیه رو نظر داره که این استفاده رو ازش میکنه، و ان تقلید غیر جائز فی مقابلت دعوت الی الله و الی رسول. ببینید آیه اینطوره، اذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل الله یک و الی رسول دو، وقتی داریم دعوتشون میکنیم به سمت خدا و رسول، قالوا حسبنا الله، یعنی قالوا که ما تقلید میکنیم. مرحوم محقق هم ابتدا از همین ظاهر آیه استفاده میکنه، میگه که اگر دعوت الله و رسول تحقق پیدا کرد، تقلید دیگه جایز نیست. بعد میفهمند نه، مطلقا تقلید جایز نیست، مگر اینکه مقلد کسی باشه که با دلیل حرف بزنه، وقت تقلید از او اشکال نداره، زیرا تقلید از او تقلید از دلیلی و نه تقلید غیر جایز است در مقابل دعوت الله و رسول. بل مطلقا، یعنی بل مقابل دعوت الله و رسول نباشه. تقلید جایز نیست ما لم یکن المقلد مهتدیا، مادامی که مقلد هدایت شده نباشه. خب این مادام لم یکن المقلد مهتدیا اشاره داره به این که اگر مقلد عالم بود مهتدی بود اشکال نداره. فیده لعله جوازی، یعنی جواز تقلید، محل علم به انه مهتدی، در صورت که این داشته باشیم که این مقلد مهتدی هم هست، در این صورت تقلیدش میکنیم و اشکال آیان برشوازی نیست. ففیه جواز تقلید فعل جمله، ففیه یعنی در این قول خدا، جواز تقلید آمده اما فعل جمله، فعل جمله یعنی در یک جای جزئی، و اون جای جزئی اینه که مقلد عالم و مهتدی باشه. پس فعل جمله تقلید جایزه، نه مطلقا جایز باشه، حتی در صورتی که مقلد عالم و مهتدی هم نباشه، بلکه فقط در جایی که مقلد عالم است و مهتدی تقلید جایزه. پس تقلید فعل جمله جایزه، نه در همه جا. ففیه این در این قول خدا من جواز تقلید فعل جمله، مزارت غیر بعیده. این بعید نیست که تقلید فعل جمله جایز باشه، لیکن این تقلیدی که ما جایز می‌دونیم در واقع تقلید نیست. این که مثلا لیکن لیس به تقلیدن، یعنی اون تقلیدی که ما جایز نمی‌دونیم تقلید نیست، ولی ما یه تقلید داریم جایز می‌دونیم. اون تقلیدی که جایز نمی‌دونیم تقلیدی است که مقلدش جاهل باشه و بی‌دلیل حرف بزنه. ولیکن لیس به تقلیدن حقیقتاً، این تقلیدی که ما اسمش رو تقلید گذاشتیم حقیقت تقلید نیست. لانه لم یعلم یا لم یعلم انه مهتدی، شنین است دانسته نشده، یا اون مقلد ندانسته که مقلدش مهتدی است. و انه من اتبعو کذالک، اونیم که یعنی ندانسته که اون مقلد مهتدی است و تابعش هم در نتیجه مهتدی است. لم یولم بهتره، لم یولم بهتره، چون پرسش استثنا داره. لانه لم یولم انه مهتدن و ان من اتبعو کذالک الا معتدی، دانسته نمی شود که اون مقلد مهتدی است و دانسته نمی شود که من تبع المقلد هم کذالک، یعنی مهتدی است. این دانسته نمی شود مگر وقتی که بدانیم مستحل و اون مقلد دلیلی در اختیار داشته، و وقت می تونیم هم مقلد رو مهتدی ببینیم هم مقلدی رو که از این صاحب دلیل تقلید کرده. بله همینه، لیکن لیسه به تقلید، یعنی این تقلیدی که فل جمله جایز است در واقع تقلید نیست، تقلید از این آدم نیست، تقلید از دلیله. این اصطلاح تقلید نمیگیم، اون تقلیدی که فل جمله جایزه در اسمش تقلید نیست، این در واقع تبعیت از دلیله. اونی اسمش تقلیده که مقلدش بی‌ثبات باشه، دلیل در اختیار نداشته باشه، اون واقعا تقلیده. یا در بعضی جا میگیم تقلید مذمومه، الا ما دلیلی که دلالت کنه برای اینکه متبوع و مقلد هادی و مهتدی است و در اتباعش هدایت و رشد وجود داره. و اینه ازن در این هنگامی که تقلید این شخص تقلید از چنین مقلد و متبوعی باشه، خب این تقلید خارج از تقلید مذموم، این تقلید مذموم میشه، این تقلید درسته بلکه خارج از اصل تقلیده. اصل تقلید ما بر همین اصلاح میکنیم که شخص تقلید کند و اقتدا کند به کسی که عالم نیست، و اگه اقتدا کند به شخص عالم باشه میشه تقلید نمیده، یا تقلید باطل و مذموم میده. فی نهود دلیل است بر خارجون. چرا این چنین تقلیدی تقلید نیست؟ فعین نه این چنین مقلدی اگرچه ظاهر مقلد این مقلد هست و تابع این مقلده، ولی حقیقتا تابع دلیل است. این مقلد در حقیقت تابع دلیل است، همیشه تقلید دلیل نه تقلید شخص. اضافه کرد که اتباع دلیل بین این که متبع شخص باشه یا غیر شخص. ما که داریم تبعیت از دلیل میکنیم فرق نمیکنیم، متبع ما شخصی باشد که او تابع دلیل شده و ما با واسطه او شدیم تابع دلیل، یا متبع ما خود دلیل باشه یه شخصی هم واسطه نشه. در هر صورت ما میشیم تابع دلیل. اگر تقلید کنیم از مشاهدی که دارای دلیل است، ما شدیم صاحب دلیل. حالا در اینجا مجتهد رو واسطه قرار دادیم برای تبعیت خودمون از دلیل، در جایی که واسطه نداریم مجتهد رو واسطه قرار نمیدیم، خودمون مستقیما از دلیل استفاده میکنیم. اصلا فرق اتباع دلیل، یعنی شخص تابع دلیل است، فرقی نیست که متبع شخص باشه یا غیر شخص. متبع دلیل هم باشه کافی. یعنی متبع یا باید شخصی باشد که دلیل در اختیار کنه، یا متبع خود دلیل باشد. و لحظا قالو از تقلید و قبول قول غیر به غیر دلیل علی القبول. تقلید اینه که قول غیر رو قبول کنیم بدون اینکه دلیلی بر این قبول کردن داشته باشیم. فعلا اگر دلیل داشتیم که بحث ما همینه، دیگه اسمش تقلید نیست. ایشون داره دلیل میاره برای اینکه اسم چنین چیزی تقلید نیست. میفهمد تقلید این است که ما از جاهل تقلید کنیم، بنابراین اگه از عالم تقلید کنیم اسمش تقلید نیست. ازلا فرق در اتباع دلیل بین این که متبع شخص باشه یا غیر شخص. که اگر متبع شخص بود، ما به واسطه این شخص میرسیم به متبع اصلی که دلیله. اگر متبع خود دلیل نیست که خودش دلیله متبع. ولهذا قال تقلید قبول و قول غیر است به غیر دلیل را قبول. و انه گفته شده و قالی که انه تقلید الانبیاء، ولی تقلید رو مشهدی نشد تقلید، اصلا تقلید نیست. چرا؟ چون دلیل در اختیار هست. و در واقع میشه که مقلد دلیل شده نه مقلد مشهدی. و انه تقلید انبیاء بلکه تقلید مشهدی اصلا تقلید نیست، بلکه استدلاله. یعنی به دلیلی که در اختیار مجتهد اعتماد کردن، خود مجتهدن به همون دلیل اعتماد داره، کل مجتهد کما فی المجتهد کما فی بله. این تقلید نیست بلکه استدلال است برای تحقیق مسئله دلیل. برای تحقیق مسئله استدلال میکنیم به دلیل، به دلیل متعلق به استدلال. پس تقلید اسم اینو نمیذارن، بلکه اسمش رو استدلال کردن. استدلال میکنیم که مسئله خوش مسئله رو بفهمیم. و این نمایه قال رو بود تقلید من آخر، بهش تقلید میگیم به معنی تقلید درست، غیر از معنایی که مذموم است و غیر مجوز. معنایی که مذموم و غیر مجوز اینه که مقلد ولی دلیل نداشته باشه و ما ازش تقلید کنیم، و اگر مقلد دلیل داشته ما ازش تقلید کنیم دیگه تقلید ما دلیل تقلید از این شخص نیست که مذموم باشه، تقلید از دلیل که اشکال داره.